بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه
سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه فرمودن در مسئله شماره 5 که اگر صدر و کافور نباشد باید بله 5 اذا تعذر احد الخليقين سقط اعتباره و اکتفا و اکتفی بالماء القراح بدله و یأتی بالاخیرین و انتعدر کلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثت اغسال. این فتوه بود. در نقل اقوال و بحث مربوط به این مسئله تا به اینجا رسیدیم که گفتیم دو نظر در این رابطه وجود دارد. رأی و نظر اول این است که در صورتی که آب صدر و آب کافور ناممکن بود باید غسل بشود. دو نظر بود. در صورتی که آب صدر و کافور ناممکن بود قول اول یا رأی و نظر اول این شد که یک غسل کافی است و اون را شرح دادیم و گفتیم. رأی و نظر دوم یا فتوای دوم که مطابق متن باشد این است که اگر آب صدر و کافور ناممکن بود، یعنی صدر و کافور نبود که غسل اول را با صدر دوم را با کافور انجام بدهد، آنگاه سه تا غسل باید انجام بگیرد. این قول اول با دلیل با نقل قول از قدما از شیخ تا محقق حلی و تا شهید گفته شد. اما قول دوم که گفته می شود باید در صورت فقدان صدر و کافور سه تا غسل داده شود به آب قراح که یکی مال خود آب قراح هست، دو تای دیگه هم بدل از غسل با آب صدر و آب کافور. این قول دوم هست. در این رابطه علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قواعد جلد 1 صفحه 224 می‌فرماید اگر صدر و کافور نبود باید سه تا غسل انجام بگیرد. فرمایش ایشان، متن فرمایش ایشان این است: ولو فقد صدر و الکافور غسله ثلاثا بالقراح. این فرمایش علامه بود اینجا. البته از قدمای اصحاب قبل از علامه حلی هم باید میگفتم ابن ادریس قدس الله نفسه الزکیه در کتاب سرائر جلد 1 صفحه 169 این مطلب رو فرمودن که اگر کافور و صدر نبود مانعی ندارد که سه تا غسل انجام بگیرد با آب خراح، این از قدما و علامه حلی بعد از گویا به متابعت یا به موافقت یا با موافقت با رأی فقیه حلی در کتاب قواعد همون مطلب رو فرمود که متنشو براتون خواندم یا بخوانم یک بار دیگر. ولو فقد الصدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح، این قواعد جلد یک صفحه 224. برای شرح در شرح این مسئله در شرح این متن محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد همین شرح این کتاب قواعد می‌فرماید هذا هو اصح الوجهين، دو وجهی که داشتیم که یک بعد از نبودن ستر و کافور یک غسل کافی است یا سه تا غسل، محقق ثانی صاحب جامع المقاصد می‌فرماید که سه تا غسل اگر انجام بگیرد اصح الوجهين هست. چرا این صحیح ترین دو وجه هست؟ برای اینکه واجب این است که تغسیل شود میت به آب و سدر و به آب و کافور، چنان که در نص هم آمده که الان براتون اون نص رو هم میخوانم. بعد میفرماید که مأمور به دو چیز است، یعنی آب هست و سدر، آب هست و کافور. کافور تنها که نیست که مأمور به باشد که الان کافور نیست و دیگه تام شد، آب غسل و کافور. بعد می فرمایید که اگر یک جز متعذر بود، کافور نبود یا سدر نبود، خب آبش که هست باید به همون آب غسل بدهد که دو جز بود، آب بود و کافور بود. آره کافور نیست، آبش که هست با آبش استفاده کن. این مطلب را با این وضعیت که برای شما شرح میدهد، بعد میفرماید که مؤید هم دارد، مؤید این مطلب هم قاعده میسور هست، لا یسقط المیسور بالمعسور. آب با کافور که میسور، با سدر که میسور نبود، آبش که هست میسور ساخت نمی شود به توسط معسور. و بعد هم می فرماید که خود این علامه در کتاب مختلف مسئله رو شرح داده است که به مختلف مراجعه شد، متن مختلف رو برای شما خلاصه شو بگم. کتاب مختلف جلد یک صفحه 387، همونطوری که محقق ثانی اشاره فرمودن که علامه حلی این مطلب رو در مختلف شرح داده، شرح از این قرار است. می فرماید که ممکن است احتمال دارد که بگیم واجب است سه تا غسل. چرا؟ برای اینکه مأمور به فردی که مأمور هست به غسلات ثلاث مأموره، به همون هیئتی که هست. اون غسلات ثلاث با هیئت خودش چه بود؟ اولی ماء الصدر، دومی ماء الكافور، سومی ماء القراح. بنابراین مطلق غسل ها واجب، مطلق سه تا غسل. چرا واجبه؟ برای اینکه وجوب مرکب مستلزم وجوب اجزاء خودشه. آب و کافور که مرکباً واجب بود، این مستلزم وجوب در صورت عدم کافور مستلزم وجوب آب هم هست دیگه، آب جزء اون مرکب بود. بعد می فرماید که حالا در صورتی که یک جزء متعذر شده است، سقوط جزئی که متعذر هست موجب سقوط جزء دیگری نمی شود. این شرح بود با یک مقدار تغییرات که از بیان محقق، عفوا، از بیان علامه هلی در مختلف برای شما نقل کردم و بعد از این هم روایتی را در ادامه به نکته یا به روایتی که علامه هلی که محقق ثانی اشاره فرموده اند هم اشاره داشته باشم، که در اون روایت استدلال شده است به اینکه آمده است به ماء و سدرن، به ماء و کافورن، یعنی خود آب هم در همون غسل، در همون اغسال ثلاثه به طور سریع متعلق حکم قرار گرفته. همون صحیحه عبدالله ابن مسکان باب دو از ابواب غسل میت، کتاب جواهر جلد دو، که می فرماید فقال اغسله بما ان وسدرن ثم اغسله على اثر ذلك غسلتن اخرى بما ان وكافورن. خود آب جدا از کافور تصریح شده است، از نسم گویا استفاده می شود که این آب باید استفاده بشود در صورتی که الان کافور میسر نیست. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، بله، مضافاً بر این استدلالی که به روایت بود و با آن تحلیلی که از علامه حلی دیدیم بود، مضافاً بر آن گفته می شود که اصلاً اینجا جا دارد استصحاب، استصحاب وجوب قبلاً که کافور بود این غسل، این میت واجب بود که به این آب کافور غسل داده شود. الان که کافور نیست، آب خالی هست، اون واجب از بین رفت یا هست؟ شک در بقای اون وجوب میکنیم و اون وجوب استصحاب میکنیم. اصلا اینجا به ما گویا کمک میکنند. اصل و قاعده میسور و قاعده وجوب کل موجب وجوب جزء، مستلزم وجوب جزء هست که در بیان علامه آمده بود و از نص هم تا حدود استفاده به عمل آمد، مطلب تا اینجا کامل شد. بعد از بیان محقق ثانی میرسیم فرمایش صاحب جواهر رو برای شما یادآور بشم. کتاب جواهر جلد 4 صفحه 140 در این رابطه مفصل صحبت فرموده اند و بعد از تفصیلی که در این رابطه دارن میفرماید که این رأی، کدوم رأی؟ یعنی رأی به وجوب اغسال ثلاثه با آب قراح، که سه تا غسل داده بشود با آب قراح در صورت نبودن سدر و کافور، میگه این رأی اگر نگیم اولاست علال اقل احوته، نه بر اساس آنچه که گفته شد که استصحاب باشد یا خاره میسور، بلکه بر اساس روایتی که آمده است در اغسال میت، در ابواب اغسال میت باب 13 از ابواب اغسال میت روایتی داریم که نسبت به که نسبت به محرم سؤال می شود که اگر محرمی از دنیا برود غسل اون چه صورتی دارد. سألت بله باب 13 حدیث شماره یک و شماره دو و شماره سه، در این نصوص آمده است که اگر میتی که محرم هست از دنیا برود، وقتی که غسل میدن غسلش همون سه تا غسله، ولی کافور را نزدیک اون نیاورن. چرا؟ برای اینکه کافور طیب هست، یعنی خوشبو کننده است، و برای محرم که از محرمات احرام چه بود؟ از محرمات احرام استعمال طیب، استعمال اشیاء خوشبو کننده بود، اون رو نیارن و فقط با آب خالص غسل بدن. این نصوص دلالت دارد بر اینکه اگر کافور نبود، کافور متعذر بود، با آب خالی غسل داده شود، با آب خالص، با آب بدون کافور. روایت رو به شما گفتم، حدیث شماره یک و همه این روایتی که در این باب هست الا آمده است که الا انه لا یقرب کافورن، غسل بدهد محرم را هم غسل بدهد ولی کافور را نزدیک او نیاورد، یعنی از کافور دور نگه بدارد، بدون کافور غسل بدهد، این غسل درست است و بدون اشکال. لا یقربه طیبا، در روایت شماره 4 از علا بله آمده است، این روایت متنش روشن تره، و روایت شماره 1 این باب هم ولا یمس ولا یمسه ولا یمس ولم یمسه طیبا، که همون کافور رو نزدیکش نیاورن. روایت دومش هم همین غیر بله آورده است که یسنع بهی کما یسنع بالمحل غیر انه لا یمس طیبا. این موثقه سماعه حدیث شماره 2 باب 13 این کافیه برای ما. سوال شد قال سألته عن المحرم يموت فقال يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل. همون اغسالی که برای محل است برای اونو بشود. غیر انه لا يمس الطيب لا يمبل لا يمس الطيب. طیب را یعنی همون کافور، طیب یعنی همون کافور، کافور را دیگه مس نکند در غسلش و بقیه اشکال و کیفیت غسل همون کیفیتی است که برای آدم محل هست، فرقی نمی کند. در این باب تقریبا نه روایت آمده که بگید تمام این روایات سؤال از دفن از غسل میت محرم میکند که جوابش هم در روایت تکرار شده است که غیر انه. روایت دو که از امام باقر روایت شماره چهارم غیر انه لا یقربه طیبا یا لا یقربه طیبا. طیب در اینجا مخصوصا منظور از طیب همون کافوره. در صورتی که کافور برای محرم، خوب دقت کنید، محرم از دنیا رفت، محرم محرمات داشت، یکی از محرماتش اجتناب از چیز خوشبو کننده از طیب، حالا از دنیا رفته محرم غسل میداد چجوری غسل بدد؟ امام فرمود غسل بدد بدون کافور. معناش اینه. چرا؟ چون متعذره. شرعاً استعمال کافور که طیب هست جائز نیست. و صاحب جواهر به این روایت استناد میکند با ضمیمه یک قاعده، میفرماید که این قول احوت است، نه به خاطر اون استدلالی که شده بود، بلکه بر اساس روایتی که آمده است که گفتم که دلالت دارد علا کون المحرم کل محل غسلن و غیره غسلن و غیره الا انه لا یقربه کافور کافورون لا یقربه کافورون. چرا از این روایت چطوری استفاده میکنیم؟ میگیم المتعذر عقلن کل متعذر شرعن. اینجا کافور متعذر است عقلن، یعنی کافور نداریم پس متعذر عقلیه. این متعذر عقلی مثل متعذر شرعیه که در محرم استعمال کافور جائز نبود، ممنوع بود. خب اونجا که ممنوع بود با آب خالی غسل داده می شد، اینجا هم باید با آب خالی غسل داده شود که متعذر عقلی مثل متعذر شرعی هست. بنابراین غسل دادن با آبی خالص بدل از آب با کافور وجهی دارد که اون وجه رو استفاده کردیم از نصوصی که در باب 13 ابواب غسل میت کتاب وسائل جلد دو آمده است که روایت شماره دو موثقه سماعه بود. بقیه روایات هم در این جهت بود که به همین یک روایت اکتفا کردیم، مطلب کافی است. این استدلالی که انجام میدن، این استدلالی که ایشون فرموده است، شیخ انصاری در این رابطه یه اشکالی دارد؟ بفرمایید.
دو تا سوال حاجا فرمودن دوستان. یکی آقای زندی سوال کردن که آیا استصحاب حکمی رو همه قبول دارن؟ بعد آقای هادی نژاد هم البته در قالب یک سوال ما مطرحش مونده در واقع گفته تیب نگفته کافور، شاید حکمت کافور چیز دیگری باشد.
بله،
این هم سوالش.
بسیار خوب، سوال خیلی خوب. آقای زندی عزیز، من مطلبی بگم، شاید قبلا هم گفتم، اینو به ذهنتون بسپارید. استصحاب در البته در بیان سید میاد، در بیان سید استاد بعدن میاد، ولی شما الان پرسیدید الان بگم دیگه. استصحاب در شبهه حکمیه علل مشهور درست است، شرحش الان در بیان سید میاد، کامل ترش میکنم. اما آقای هادی نژادی که شما فرمودید عزیز که
شاید تیپ کافور،
تیپ ها واضح محرمه، از سؤال از غسل میت محرمه، بنابراین اونجا فقط غسل میت رو انجام میدن، فقط تیب که کافور خودش تیب دی. کافور شما که آشنا نیستید، منم قد آشنا نیستم ولی از دور میدانم، کافور یک مواد خوشبو کننده و یه مقدارم خاصیت حفظ، برای حفظ سلامت دارد گویا. این شیئی که اصلا در حد یک ماده خوشبو کننده است، اونم سوال مربوط به غسل محرمه. در غسل محرم تیپ دیگری رو خوشبو کننده دیگر رو نزدیک نکند که معنا ندارد، که از اول اشیاء خوشبو کننده ای رو نزدیک خود نگذاشته، محرمه، از اون چیزا اجتناب کرده. الان در غسل که میرسد کافور رو نزدیک ندارد، یعنی فقط نتیجهش اینه که با آب بدون کافور غسل بکند. مطلب رو گرفتید؟ عنایت کنید، نکته اصلی چه بود؟ متبعد نکته اصلی تکمله بود که صاحب جواهر فرمودن که متعذر عقلی مثل متعذر شرعی است، یعنی موردی که ما بحث میکنیم مثل همون موردی که در اون روایت آمده. اون روایت متعذر شرعیه، یعنی کافور شرعاً متعذره که استفاده بشه. اینجا که ما بحث میکنیم متعذر عقلیه، یعنی چه؟ یعنی فرض اینه کافور نداریم، پس متعذر عقلی، متعذر عقلی مثل متعذر شرعی. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت جلد 4 صفحه 266 یه اشکالی داند بر بیان صاحب جواهر، اشکال اصولی، اون رو برای شما بگم بعد استدلال ایشان رو می‌فرماید که آنچه که فرموده است گویا صاحب جواهر که متعذر عقلن کل متعذر شرعن، اینجوری نیست، بلکه عکسشه. متعذر شرعی مثل متعذر عقلیه، دون العکس، عکسش نیست. و ثانیاً، این اولا درباره همین روایت، و ثانیاً حکمی که ثابت باشد در یک موضوع خاصی برای تعذر شرعی، برای عذر شرعی، او سرایت نمی کند گاهی به تعذر عقلی. تعذر شرعی سرایتی به تعذر عقلی ندارد، بنابراین المتعذر شرعن کل المتعذر عقلن کل متعذر شرعن قابل التزام نیست. البته سیدنا الاستاد و فقیه همدانی قدس الله انفسهم الزاکیه همین فرمایش شیخ رو تایید میکنه با توضیحاتی که متعذر شرعی متعذر عقلی هست و گویا متعذر عقلی هم متعذر شرعی هست، طرفینیه و این قاعده قاعده کلی باشد که متعذر شرعی متعذر عقلی و متعذر عقلی متعذر شرعی است، که در اینجا خیلی کار نداریم، یه نقدی که چون معروف شده بود، این نقد براتون گفتم، برای شما گفتم که شیخ بر استاد خودش صاحب جواهر همچین نقدی دارد، چون ذکر شده است و تکرار هم شده است، یادآور شدیم که به ذهن شما بماند. شیخ می‌فرماید در همین صفحه 266 که ال اوفل اولا التمسک به ادلت عدم سقوط میسور بالمعسور. اولا میگه این است که در این رابطه توسک به قاعده میسور بشود، برای اینکه قاعده میسور در این موردی که ما بحث میکنیم جاری میشد، به جهت اینکه مجراهای قاعده میسور مواردی است که عرف آن را اجرا بکند. خب میبینیم عرف اینجا همون میسور اجرا میکند، گویا به عبارت دیگر این آب خالص در عوض و بدل آب گاکافور در نظر عرف میسور و معسور به حساب میاد. ما در صورتی که میسور و معسور به حساب آمد، قاعده میسور جاری میشد و مطلب تمام. تا اینجا این مطلبی که گفتیم برای شما فرمایش فقیه همدانی رو هم اشاره بکنیم و بعد بریم به طرف نتیجه گیری. محقق بله فقیه همدانی، کتاب مصباح الفقیه جلد 5 صفحه 196، این فقیه بزرگوار قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که بله قول به اغسال ثلاثه، اگر نگیم که این قول اقوا هست، فلا ریب فی انه احوت، این قول احوته. و نظر شریف ایشون رو همون بیان صاحب جواهر گویا جلب کرده که به همون روایتی که حکم محرم مثل محل هست در اغسال، الا انه لا یقربه الکافور، لا یقربه الکافور. این معناش میشد که تغسیل محرم به آب قراب بدل از آب کافور درست نیست، درست است. بعدم میفرماید که بعید نیست که ما ادعای قطع بکنیم بین تعذر شرعی و تعذر عقلی، تعذر عقلی و تعذر شرعی را میتونیم یک مطلب قطعی اعلام بکنیم که اگر یک امر متعذر بود شرعا، عقلا هم متعذر است که صاحب جواهر فرموده اند. فرمایشات این فقها ها را که کاملش کردیم، الان بر میگردیم به فتوایی که سید داده است که سه تا غسل باید انجام بشود. این اقوال بود، این ادله بود، این استفاده از روایات بود، روایات خاصی درباره محرم بود و قاعده میسور و استصحاب هم که بود. اما و اضافه کنید که مشهورم همینه، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 28 میفرماید مشهور اینه که غسل واجب است به ماء قراح در موقعی که خلیط متعذر باشد. پس تا حالا چه شد؟ تحلیل رو گفتیم، تحلیلی که علامه حلی داشت، آراء رو یک مروری بکنیم. فقیه حلی از قدمای اصحاب در سرائه، علامه هلی در قواعد و در مختلف هم شرحشو داد. محقق ثانی هم احسن الوجهین فرمود. صاحب جواهر هم استناد کرد به اون روایتی که درباره غسل محرم آمده با استفاده و با کمک گرفتن از قاعده المتعذر شرعن کالمتعذر عقلن. و شیخ انصاری هم گفت که اولا اینه که چه باشد، اولا این است که به قاعده میسور تمسک بشود. و هم شیخ انصاری در همون منبعی که گفتم فرمودن که اکثر بر این است، که اکثر بر این است همین میشد که سیدان استادم اینجا فرمودن که مشهور هم اینه. پس بنابراین فتوای مت مطابق با مشهور و برگرفته از این تحلیلات و استدلال هایی که تا حالا براتون به طور کامل در حدی که کفایت کند انشالله بحث کردم. اما بیان خود سیدان الاستاد که اشکال در نسبت قاعده میسور نسبت به استصحاب دارد انشالله جلسه بعدی. سلامتی آقای امام زمان، سلامات خط کنید.